بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روز جهانی زن امروز در سراسر جهان گرامی داشته می شود. پاکستان یک عضو آمریکایی القاعده را دستگیر کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از بسته تر شدن فضای مطبوعات کشور انتقاد کرد. ساعت 7 بامداد دوشنبه 17 اسفند ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 مارس سال 2010 میلادی، شب واپسین نفسهای خود را برآورده و خروش روزی تازه در روز جهانی زن به آراستن زندگی می پردازد. صبح خیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را با خبر، گزارش به ویژه در پیوند با روز جهانی زن همراه با تحلیل اقتصادی و خبرهای ورزشی تقدیمتان میکنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری خواهیم شنید. با سلام به شما.
صبح بخیر. امروز دوشنبه 17 اسفند ماه برابر با 8 مارس روز جهانی زن است، مناسبتی که در بسیاری از کشورهای جهان برای گرامی داشت موفقیت‌های زنان گرامی داشته می شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرد، خاطر نشان ساخت که جهان طی 15 سال گذشته شاهد نمونه‌های متعددی از پیشرفت امور مربوط به زنان بوده است. دبیر کل سازمان ملل گفت تعداد کشورهایی که قوانینی در جهت برابری زن و مرد را به تصویب رسانده‌اند و به بهداشت زنان توجه خاص نشان داده‌اند رو به افزایش گذاشته و هم‌اکنون دختران بیشتری از امکان حداقل تحصیل ابتدایی برخوردار شده‌اند. وی افزوده است که امروز زنان بیشتری در دولت‌ها به کار گمارده می‌شوند. با این حال آقای مون تأکید کرده بی‌عدالتی و تبعیض علیه زنان به بدترین شکل خود، یعنی خشونت، همچنان در هر نقطه جهان وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها ماموران اطلاعاتی پاکستان یک سخنگوی القاعده را که متولد و تبعه آمریکاست در کراچی دستگیر کردند. خبر دستگیری آدم گاداهن درست روزی انتشار یافت که نوار ویدیویی وی در حالی که مسلمانان آمریکایی را به حمله به کشور خودشان تشویق می‌کرد پخش شد. مسئولان پاکستانی اطلاعات ضد و نقیضی را درباره روز دستگیری این عضو القاعده منتشر کردند. دادگاهی در آمریکا در سال 2006 میلادی حدود 4 سال پیش گاداهن را متهم به خیانت کرد، اتهامی که طی 50 سال اخیر سابقه نداشته است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران توقیف موقت روزنامه اعتماد و لغو امتیاز هفته‌نامه ایران دخت را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که روند برخورد قهرآمیز با مطبوعات در ایران ابعاد گسترده‌تری یافته است. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در سفری یک روزه برای مذاکره با حامد کرزای همتای افغان خود به کابل می رود. به گزارش خبرگزاری مهر این سفر به دعوت حامد کرزای و با هدف گسترش همکاری های دو جانبه و حل مشکلات افغانستان انجام می گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر و کانون نویسندگان ایران در دو بیانیه جداگانه که پیشاپیش 8 مارس روز جهانی زن صادر کردند به وضعیت زنان در ایران اعتراض کردند. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود خواستار پایان تجاوز به حقوق زنان در ایران و برداشته شدن گام‌های فوری برای تأمین متطلبات زنان از سوی دولت ایران شد. کانون نویسندگان ایران نیز در پیامی آنچه را که تبعیض‌های جنسیتی، قومی، تعصبات خانوادگی، سنت‌های غلط، قوانین نابرابر و ناعادلانه در ایران نامید مورد انتقاد قرار داد. اروپا و ایالات متحده روز یکشنبه از مردم عراق به خاطر شرکت در انتخابات به رغم وجود تحرکات خشونت‌آمیز تمجید کردند. در همین حال روز یکشنبه شورشیان عراقی با حمله به چند حوزه رأی‌گیری دست کم 38 نفر را به قتل رساندند. این حمله‌ها در حالی صورت گرفت که این انتخابات در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و از جمله مرزهای این کشور و فرودگاه بین‌المللی بغداد بسته شده بود.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. به مناسبت روز جهانی زن مروری خواهیم داشت به موقعیت زنان در جامعه ایران و دستاوردهای زنان ایرانی در 100 سال اخیر. با وجود کاهش 20% سهمیه مصرف بنزین، واردات بنزین به ایران کاهش نیافته است. تردید کارشناسان اقتصادی به موفقیت فروش 1 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی ایران موضوع تحلیل اقتصادی امروز است از فریدون خاوند. خبرهای ورزشی و مطالب شنیدنی دیگر هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. زنانی هستند که در طول تاریخ با دلاوری‌ها، نوشته‌ها، دانش و یا هنرشان نام خود را ثبت کردند. از ژان دارک، کلوپاترا، ماری کوری، ایندیرا گاندی، سیمون دو بوار یا مادر ترزا در کشورهای مختلف جهان گرفته تا ایران زنانی چون آزرمیدخت، گردآفرید، قرة‌العین، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد یا سیمین بهبهانی و شیرین عبادی نقشی در تحولات جامعه ایفا کردند. شماری از زنان تاریخ معاصر ایران نیز قربانی خشونت‌های حکومتی شده و جان خود را از دست دادند. در 8 مارس 1875 زنان کارخانجات نساجی نیویورک برای اعتراض به شرایط کاریشان دست به تظاهرات زدند. پس از تکرار این اعتراض‌ها در 8 مارس 1977 و 1908 در 1909 این روز به عنوان نخستین روز ملی زنان در آمریکا ثبت شد. در سال‌های پس از آن زنان در کشورهای مختلف جهان در روز 8 مارس با برپایی تظاهرات اعتراضی صدای برابری خواهی خود را به گوش جهان رساندند و سرانجام سال 1975 از سوی سازمان ملل متحد سال بین المللی زنان اعلام شد و 2 سال بعد در 1977 یونسکو روز 8 مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت. اما مقام و جایگاه زن امروز در جامعه ایران چگونه و کجاست و در پس تحولات 31 ساله اخیر در چه مسیری گام بر می دارد؟ آزاده اسدی.
صدای پای روز جهانی زن در شرایطی به ایران هم میرسد که مجلس قرار است به کاهش ساعت کاری زنان و منع کار زنان در شب رسیدگی کند.
جامعه‌ای که فقط از زنها زن بودن یعنی جنسیتشون رو میخواد مجبور تاوانش رو به شکل بسیار بدی بده.
زنان ایران در شرایطی آوازه 8 مارس را در شکل‌های مختلف از رسانه‌های متنوع می‌شنوند و می‌بینند که امسال کمتر فعال زنی بدون پرونده باز خارج از زندان به سر می‌برد. در روزگاری که بیشتر فعالان برای آزادی زنان یا در زندانند یا خارج از ایران، شاید نگرانی از اتهام اقدام علیه امنیت ملی امسال در کنار بقیه اتفاقات و ناآرامی‌ها باعث شده زنان ایران مثل بقیه سال‌ها جشن یا گرد همایی برای روز جهانی زن نداشته باشند. هیچ مجوزی هم برای این کار در دست آنها نیست. اما زنان ایران چه می‌کنند؟ زنان ایرانی علیه فشار و سرکوب مبارزه می‌کنند. بعضی از این زنان با نوشتن و نویسندگی برای بیان دیدگاه‌های خودشان مبارزه می‌کنند. مهسا محب‌علی:
یعنی تو داری خیانت رو ترویج میکنی، کاری میکنی که زنها به مردها خیانت بکنن و این از نظر اخلاقی درست نیستش، حق نداری اینا رو بنویسی.
بعضی با ورود به حوزه ورزش هایی که برای زنان ممنوع شده تلاش می کنند حقوق برابری با مردها پیدا کنند.
دیگه چرا تو استادیوم زنها حق ندارن بیان کنار مردمشون فوتبال ببینن؟
خانم چرا شما نمیفهمم؟ مثلا نمیشه زنها برن تو استادیوم کنار مردان دریبی بشینه؟
پس چرا تو بازی ژاپن که تو همین استادیوم هم بود زنها ژاپنی مردان نشستن فوتبال دیدن؟
بله اونا ژاپنی بود.
آها، یعنی مشکل من اینه که تو ایران به دنیا اومدن؟ یعنی اگه تو ژاپن به دنیا اومده بودن الان میتونستن فوتبال ببینن؟
بعضی فیلم می‌سازند تا به تغییر نگاه جامعه به دختر و پسر کمک کنند. تحمین میلانی:
سال‌هاست که در مورد حقوق برابر برای زن و مرد صحبت میشه توی سطح جامعه. ما می‌بینیم کتاب‌های درسی که چند ساله طراحی و دیزاین شده هنوز داره به بچه‌ها الگوهای کهن و قدیم رو القا می‌کنه. بابا نانداد، شما هیچ وقت مادر نانداد رو نمی‌بینید.
هرچند برخی از منتقدان و فعالان اجتماعی زنان معتقدند در فیلم‌های تحمین میلانی معمولاً خود او از تماشای برابر و بی‌طرفانه موقعیت زن و مرد جلوگیری می‌کند.
معلومه که
بعضی از زنان خواستار تغییر قانون اساسی و بخش‌هایی هستند که حقوق برابری برای زنان و مردان قائل نمی‌شود. مهرنگیز کار:
روح حاکم بر این قانون اساسی حذف زنان از حوزه‌های مهم زمامداری است. علاوه اینکه به صورت علنی و صریح در این قانون اساسی گنجانده نشده باشه، امتناع شورای نگهبان از تفسیر به معنای اون است که زنان رو شایسته احراز مقام ریاست جمهوری نمیدونه.
زنان ایران با پوشش‌های مختلف برای حجاب و سخت‌گیری‌های گشت‌های ارشاد در بهار و تابستان نمایش مد لباس زیرزمینی می‌گذارند. No, this isn't a runway in Paris. And it's not a catwalk in New York. This is style taking center stage in Tehran. زنان ایران برخی موافق جداسازی فضای پارک ها و دانشگاه ها بین مردان و زنان هستند و تلویزیون دولتی ایران این موضوع را طوری نشان می دهد که تهش بهتر است زن از آشپزخانه اش بگوید.
واقعا وقتی که تو فضا قدم می زنی فضایی هستش که تو راحت می تونی ورزش بکنی و خیالت از بابت دیگه جمع باشه. آشپزخانه آره با هم دیگه راجع به این صحبت می کنیم. آشپزخانه شما چجوریه؟ راضی هستی از فضای آشپزخانه؟
زنان ایران می توانند بازیگری باشند که به اتهام کمی بلند پروازی مثل بازی در یک فیلم هالیوودی مجبور به ترک کشور می شوند. گلشیفته فراهانی:
من اگر این اتفاق واسم نمی افتاد هیچ وقت نمی تونستم ایران ترک کنم، چون ایران مثل این میمونه که بگم مثلا یه دستمو بخوام ترک کنم.
زنان ایران شاید نوزادانی هستند که به گفته یک روحانی در مشهد باید از همان زمان تولد شوهر داده شوند.
اولین جایی که اعلام کردم برای زائره تو حرم حضرت رضا، گفتم آی زائره یه خبر بد، دختراتونو از راهنمایی بفرستین خونه بخت. و الان چند وقت پیش باز نظرم عوض شد، دیگه به این نتیجه رسیدم تا بچه به دنیا اومد بفرستینش خونه بخت.
زنان ایران دو نوازنده سازی هستند که ممکن است به خاطر حضورشان در یک کنسرت در شهری در شمال غربی ایران یک کنسرت لغو شود. زنان ایران مادرانی هستند که این روزها هیچ چیز نمی‌خواهند غیر از آزادی فرزندانشان از زندان. زنان ایران در چنین شرایطی 8 ماه مارس روز جهانی زن را پذیرا می‌شوند.
میشه دید و دم نزد فردای گم شده، بذار پیشت بمونم تا بدونم کجا برم. یکی بود یکی نبود کاش برام.
گزارش آزاده اسدی را میشنیدید. در پیشباز از روز جهانی زن، انستیتوی صلح آمریکا در نشستی در واشنگتن به بررسی نقش زنان در دگرگونی ایران پرداخت. در این نشست، هاله اسفندیاری و رابین رایت از پژوهشگران و کارشناسان امور زنان طی سخنانی دستاوردهای زنان ایرانی در بیش از 100 سال اخیر را برشمردند و حرکتهای زنان ایرانی را در دگرگون ساختن جامعه ایران و تکامل مدنی آن و نیز تأثیر انکارناپذیرش در جوامع اسلامی مورد تأکید قرار دادند. نادر صدیقی در واشنگتن.
خانم اسفندیاری با اشاره به اینکه در انتخابات ژوئن گذشته جهانیان بیشتر متوجه زنان ایران شدند گفت: During the June presidential elections in Iran. در جریان مبارزات انتخاباتی ژوئن گذشته، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی به عنوان سمبل زن مدرن ایرانی در ایران انقلابی معرفی شد. او در کنار همسر خود به مبارزات انتخاباتی پرداخت و در پشتیبانی از جنبش سبز سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های پرحرارتی انجام داد. خانم اسفندیاری با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت:
In the post-election demonstrations, the blood-soaked face of ندا آقا سلطان.
در حوادث بعد از انتخابات، چهره خونین ندا آقا سلطان هم که بر اثر شلیک گلوله در تظاهرات صلح‌آمیز بر روی آسفالت خیابانی در تهران جان باخت، سمبل اعتراض‌های زنان ایران شد. به افسود که در این رویدادها زنان از همه طیف‌ها به خیابان‌ها ریختند و خواستار رأی خود شدند و شگفتا زنانی که در رژیم کنونی با نابرابری دست به گریبانند در جریان تظاهرات و سرکوب برابر با مردان با آنان برخورد شد. مدیر بخش خاورمیانه مرکز بین المللی وودرو ویلسون همچنین با اشاره به مبارزات زنان در طول تاریخ مدرن ایران گفت: با اینکه نهضت مشروطیت حقوق برابر را به شهروندان ایرانی ارزانی کرد، ولی در وضع حقوقی زنان تغییری به وجود نیامد و سرانجام در زمان دو پادشاه پهلوی طی سالهای 1925 تا 1978 دگرگونی‌های گسترده‌ای در موقعیت زنان ایران ایجاد شد. خانم هاله اسفندیاری گفت که در زمان پهلوی اول رضا شاه وی تشخیص داد که زمان برای ورود زنان به عرصه‌های آموزشی و اجتماعی فرا رسیده است. در 1936 یک چهارم آموزشگاه‌های ابتدایی و 19% درصد دبیرستان‌ها را آموزشگاه‌های دختران تشکیل می‌دادند و در همان سال نیز دانشگاه تهران به روی دختران ایران گشوده شد. خانم اسفندیاری افزود که در دوران پادشاهی پهلوی دوم دسترسی زنان به آموزش و کار گسترش پیدا کرد، ولی 20 سال طول کشید که پس از تلاش‌های فراوان در 1963 محمد رضا شاه قانع شد تا به زنان حق رأی داده شود. البته چنین تصمیمی با مخالفت شدید جامعه روحانیون و از آن جمله آیت الله خمینی روبرو شد که به طی سخنانی در قم گفت دادن حق رأی زنان ایرانی را فاسد خواهد کرد.
Corrupt or chaste Iranian women.
خانم اسفندیاری اختناق سیاسی دوران محمد رضا شاه پهلوی را دلیل شرکت زنان در انقلاب 57 نامید و گفت در آن هنگام زنان نمی دانستند که انقلاب آنان را به شهروند درجه دوم بدل خواهد کرد. سخنران بعدی خانم رابین رایت، روزنامه‌نگار و پژوهشگر آمریکایی بود که سخنان خود را با تصاویری از زنان ایرانی در طی 30 سال گذشته همراه کرده بود. خانم رایت گفت که در دهه نخستین انقلاب اسلامی زنان به زیر پوشش چادر برده شدند، ولی 30 سال پس از انقلاب نسل امروز بیشتر متمایز است و بیوقفه برای ایجاد تغییر تلاش می کند. وی با اشاره به گسترش آموزش زنان در جمهوری اسلامی گفت: همچنان که حالی اسفندیاری اشاره کرد، شاه نخستین بار موضوع آموزش زنان را در قالب سپاه دانش در 1968 معرفی کرد، اقدامی که باز هم آیت الله خمینی شدیداً با آن مخالفت ورزید، ولی پس از انقلاب این امر دگرگون شد و امروزه ایران یکی از 5 کشوری است که نسبت دانش آموزان دختر به پسر به نحو چشمگیری بالاست. خانم رابین رایت با ارائه آماری گفت که اکنون 74% زنان ایران باسوادند.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدید از واشنگتن. از 2 روز پیش در کشورهای مختلف اروپایی تظاهراتی در گرامیداشت روز جهانی زن برگزار شده که زنان ایرانی مقیم این کشورها نیز در آن شرکت داشتند. امروز نیز برپایی تظاهراتی در پاریس، شهرهای مختلف آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پیش بینی شده و در طول روز رادیو فردا شما را در جریان رخدادهای گوناگون مربوط به روز جهانی زن قرار خواهد داد. همچنین امروز در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه هفتگی صدای دیگر را خواهید شنید که به روز زن اختصاص دارد. در اینجا به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی در پیوند با رخدادهای ایران برای ما فرستاده اید گوش می‌کنیم.
می‌خواستم روز 8 مارچ برابر با 17 اسفند 1388 روز جهانی زن رو به زنان شیردل ایران تبریک بگویم و به امید آن روزی که آزادی، برابری، عدالت اجتماعی در جامعه ایران عزیز ما برقرار بشه.
من می‌خواستم از فرزندای جنبش سبز بخوام که این شب عید مادرای شهدای جنبش سبز رو فراموش نکنن، خونه‌های خالی اونها رو با وجود گرمشون پر کنن، به اونها همدلی و همیاری بدن. بالاخره امسال اولین عیدی هست که فرزندان اونها در کنارشون نیستن و این خیلی دردناکه.
امیر حسن، یه پیام دارم برای آقای احمدی نژاد که گفته بودن میخوایم یه خاورمیانه جدید بسازیم. آقای احمدی نژاد، 20 سال از جنگ گذشته، شما هنوز شهر خرمشهر رو نتونستی بسازی. یا برو یک ایران نو بساز، بدون جنایت، بدون سرکوبی، بدون خونریزی، بدون مواد مخدر که الان سر هر کوچه که بری مثل لواشک در حال مصرف کردنه. بیا امنیت مملکت رو درست کن، ما خاورمیانه جدید نمیخوایم.
هر کس مثلا میگه آقا احمد نژاد اینجوری هست اونجوری هست، این حرفا چیه؟ شما اقتصاد نگاه کنید. من استاد سیستان بلوچستانی هستم، از دبی تماس میگیرم. رئیس جمهور اول آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور دوم آقای احمدی نژاد که کار میکنه اینا برای ایران، واقعا دستشان درد نکنه.
بسیار بسیار جالبه که یک جوان ایرانی رو به خاطر سنگپرانی و به خاطر اتهام دروغین اغتشاش مورد حمله و حکم اعدام قرار میدن، ولی در اسرائیل ما میبینیم همون جوانهای فلسطینی هر روز دارن سربازای اسرائیلی رو با سنگ میزنن. نه شاهد اعدام کسی هستیم، نه شاهد تجاوز کسی تو زندانهای اسرائیل هستیم، نه شاهد کشتن هستیم. اگرم کسی تو این تظاهرات ها کشته میشه، از اون حد و مرز خودش پاشو اونورتر گذاشته.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
ساعت 7:20 است. یکی از مقامات شرکت نفت جمهوری اسلامی میگوید اقدامات انجام شده در پایین آوردن مصرف بنزین ناکام مانده است. به رغم کاهش 20% در سهمیه بندی بنزین در 2 ماه گذشته، درصد واردات بنزین به ایران تغییری نشان نداده است. پارسا شمس،
رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران فرید عامری در گفتگویی به خبرگزاری شبکه انرژی ایران شانا گفته اقدامات انجام شده مؤثر نبوده و کماکان ایران نیاز دارد برای رفع کاهش خود روزانه 22 میلیون لیتر بنزین و 9 میلیون لیتر گازوئیل وارد کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید این به معنای روبروی دولت دهم با یکی از بزرگترین چالش هاست، به ویژه در زمانی که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی فراتر رفته و آمریکا تلاش دارد دوره 4 تحریم ها علیه ایران را اعمال کند. از 2 ماه گذشته تا کنون مصرف بنزین برای خودروها در ایران 80 لیتر در ماه اعلام شده که قیمت آن 100 تومان برای هر لیتر است. ایران به رغم اینکه یکی از کشورهای شاخص صادرکننده نفت است، اما به دلیل کمبود صنایع پالایشگاهی روزانه فقط می‌تواند 44 میلیون لیتر بنزین تولید کند که فقط حدود 2/3 مصرف داخلی را تأمین می‌کند. مصرف بنزین و سوبسید پرداختی بر آن یکی از اصلی ترین راه‌های خرج کردن از بودجه دولت است که برای تأمین آن حدود 80% به پول نفت محتاج است. ایران میگوید برای بازسازی تجهیزات استخراج و پالایش نفت و افزایش تأسیسات جدید نیاز به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در 5 سال آینده دارد. برخی منابع در ایران گزارش دادند ایران قصد دارد با کمک مالزی ساخت و احداث چند پالایشگاه را آغاز کند و در غیبت شرکت‌های غربی در صنایع ایران به دلیل تحریم‌ها شرکت‌های چینی سعی می‌کنند نیاز ایران را برآورده کنند. چین روزانه 700 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می کند و در شورای امنیت سازمان ملل هم مخالف اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران است. روزنامه فاینانشال تایمز هم گزارش داده شرکت های نفتی بزرگ بی سر و صدا فروش فراورده های نفتی به ایران را متوقف کردند که مشخص نیست مرحله پیش از تحریم است و یا فشار پشت پرده آمریکا. اما گزارش داده شرکت هایی چون گلنکور، ویتول و ترافیگورا که حدود نیمی از واردات بنزین ایران و یا حدود 130 هزار بشکه در روز را به عهده داشتند، فروش خود را متوقف کردند. البته این گزارش میگوید هنوز ایران به طور کامل از بازار فروش محصولات نفتی بیرون انداخته نشده و شرکت های نفتی چینی و شرکت های نفتی کوچکتری که در دبی مستقر هستند، کماکان فروش بنزین به ایران را ادامه میدهند. این در حالی است که طرح پرداخت مستقیم سوبسیدها در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. دولت قصد دارد با این کار پول سوبسید را مستقیم میان مردم توزیع کند که کارشناسان هشدار می‌دهند با این کار تورم افزایش شدیدی خواهد یافت. آمار دولتی نرخ تورم در ایران را 12% و آمار غیر رسمی نرخ تورم در ایران را بالای 20% اعلام کردند.
پارسا شمس گزارش می‌داد. موفقیت در فروش 1 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی که فردا سه‌شنبه در بانک‌های ایرانی خارج از کشور آغاز می‌شود، به دلیل تنش در فضای بین‌المللی جمهوری اسلامی با تردید محافل کارشناسی روبرو شده است. تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا توسط فریدون خاوند به همین موضوع اختصاص دارد.
اقتصاد روز
به منظور توسعه فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی، فروش 1 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی که در قطعات 1000 تا 100 هزار یورویی طراحی شده 18 اسفند ماه از سوی بانک‌های ایرانی مقیم خارج آغاز خواهد شد و 4 ماه ادامه خواهد یافت. اوراق مورد نظر به صورت 3 ساله با نرخ بهره 8% عرضه می شود و بانک ملت سود و بازخرید آن را تضمین می کند. اوراق قرضه که در ایران به دلایل شرعی اوراق مشارکت نام گرفتند، معمولا از سوی بنگاه‌های اقتصادی یا دولت‌ها به پسنداز کنندگان عرضه می شوند و از درآمدی ثابت به صورت نرخ بهره برخوردارند. دارندگان اوراق قرضه می توانند هر زمان که اراده کنند آنها را در بورس اوراق بهادار بفروشند. انتشار 1 میلیارد یورو اوراق قرضه برای پاسخگویی به نیازهای ارزی صنعت نفت و گاز ایران صورت می گیرد. لایحه بودجه سال آینده خورشیدی نیز انتشار 11 میلیارد و 500 میلیون یورو اوراق قرضه ارزی را پیش بینی می کند. از جمله 5 میلیارد یورو از سوی شرکت ملی نفت. فروش اوراق قرضه ارزی در پی انقلاب اسلامی متوقف شد تا سرانجام پس از 23 سال در 1381 از سر گرفته شد با فروش 500 میلیون یورو اوراق قرضه به نمایندگی ایران از سوی کامرز بانک آلمانی و بی ان پی پاریبای فرانسوی. این ابتکار با موفقیت روبرو شد و بعدها تکرار شد. با این حال در شرایط کنونی با توجه به فضای بین المللی ایران و چشمانداز شدت گرفتن تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، فروش 1 میلیارد یورو اوراق قرضه ارزی آن هم بدون تضمین بانک های معتبر خارجی با تردید فراوان محافل کارشناسی تهران روبروست. از آن تردیدآمیزتر موفقیت در فروش حجم قابل ملاحظه اوراق قرضه است که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده. محافل کارشناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس به انجام پذیر بودن چنین عملیاتی سخت بدبینند. در ورای این مسئله مخالفان انتشار اوراق قرضه ارزی نرخ بهره پیشنهاد شده برای آن را سنگین ارزیابی می‌کنند و به علاوه نفس انتشار چنین اوراقی را با احکام دین در زمینه نفی ربا در تضاد می‌بینند.
ساعت تقریبا 7:27 است. تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از کسب 3 پیروزی متوالی در برابر تیم‌های آذربایجان، آمریکا و ازبکستان در برابر تیم روسیه شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی مسابقات جام جهانی مسکو رسید. همچنین حضور 1 خانم در کاروان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در سفر به جده مورد توجه رسانه‌های کشورهای عربستان قرار گرفته است. فری برز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی آزاد ایران با قبول شکست در برابر روسیه به عنوان نایب قهرمانی مسابقات جام جهانی سال 2010 رسید. در فینال این رقابت‌ها که به مدت 2 روز در شهر مسکو در روسیه انجام شد، از 3 یکشنبه تیم کشتی آزاد ایران با حساب 2-5 در مقابل میزبان شکست خورد و برای 5مین بار در سکوی دوم جام جهانی ایستاد. تیم کشتی ایران در دور مقدماتی بر تیم‌های آذربایجان، آمریکا و ازبکستان پیروز شده بود، اما در بازی فینال نتوانست روند پیروزی‌های خود را ادامه دهد و در برابر روسیه تسلیم شد. در پایان رقابت‌های جام جهانی کشتی مسکو بعد از روسیه و ایران، تیم‌های آذربایجان، اوکراین، بلاروس، آمریکا، ترکیه و ازبکستان به ترتیب در رده‌های 3 تا 8 قرار گرفتند. کاروان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برای برگزاری 2مین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در برابر الاتحاد عربستان وارد شهر جده شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حضور 1 خانم ایرانی به عنوان قائم مقام باشگاه ذوب‌آهن مورد توجه چند روزنامه عربستانی از جمله الکاس و شرق الاوسط قرار گرفت. این روزنامه‌ها بخشی از مطالب روز 1شنبه خود را به ورود تیم ذوب‌آهن به عربستان و حضور خانم سمویی به عنوان قائم مقام باشگاه ذوب‌آهن اختصاص دادند و آوردند در سال‌های اخیر مسئولان ارشد هیچ کدام از باشگاه‌هایی که برای بازی در لیگ قهرمانان به عربستان سفر کرده‌اند خانم نبوده است.
عربستان و ایران از جمله معدود کشورهایی هستند که دختران و زنان برای تماشای مسابقات فوتبال حق ورود به ورزشگاه ها را ندارند. فریدورد حکیم، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده به استحضار می رسانم که امروز در روز جهانی زن تظاهرات و گرد همایی هایی در شهرهای مختلف اروپایی و نیز در آمریکا از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور پیش بینی شده است و رادیو فردا تلاش خواهد کرد پوشش خبری آن را برای شما تأمین کند. نخستین مجله بامدادی در اینجا به پایان می رسد. مجله دوم بامدادی در ساعت 8.
با جهان امروز، رادیو فردا.
برای خواب معصومانه عشق کمک کن، بستری از گل بسازیم، برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن، با تن هم گل بسازیم، کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازی، بذار قسمت کنیم تنهای مونو میون سفره شب تو با باشه، واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهاییمون و میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن. شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی، از اندوه تو با چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی، تو رو میشناسم ای سردرگری بود قریبگی نکن آه دل من، شکست تو اسپار به دست نوازش های دست عاشق من، بذار قسمت کنیم تنهای مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما خواسته از خود گذشتم. کمک کن جده های مه گرفته من مسافر رو از تو نگیرم، کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن، کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیری، کمک کن تا برای هم بمونی، کمک کن تا برای هم بمیری، رضا قسمت کنی تنهایی مولو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمون و میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی،
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا بزن و بکو گزارش و مصاحبه بدون سکو،
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com.
تر از من انگار کسی نیز هوا گرفته، هم نفسی نیز انها تر از من، از من خاموش من شکسته، من فراموش خواستم ازم جدا شد، تو به پشت پنجره رها شد، نشیند و نسر پناهی ستاره اینی سو این سیاهی،
جرباز به روی بارون سانیه های من پریشون دلم گرفت،
تازه ها از رادیو فردا.
یک عکس از اعتراضات پس از انتخابات ایران به عنوان بهترین عکس خبری جهان در سال 2009 انتخاب شد. در جدیدترین دور رقابت‌های جایزه معتبر World Press Photo، عکاس ایتالیایی این تصویر توانست جایزه نخست این رقابت‌ها را از آن خود کند. پیترو ماستورزو در این عکس تصویر زن جوان و با حجابی در تهران را شکار کرده که بر بام خانهشان در حال شعار دادن است. رئیس هیئت داوران عکس‌های سال 2009 گفته است که این عکس از نظر بصری و احساسی تاثیرگذار است و سرآغاز یک داستان عظیم را نشان می‌دهد. World Press Photo از معتبرترین جوایز جهانی در رشته عکاسی است و در رقابت‌های امسال بهترین عکس خبری 5847 عکاس از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Rengi saralar ey yar
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
فقط به این معتقدم تو به من سرایت میکنه فریاد تو شب و شکست کی جز تو جرأت میکنه چیزی بلد نیستم بگم تا تو دل خدا به ما نمیرسه فقط به این معتقدم گریه نکن تا این قرار از شکستت مایوس چه اونقدر نگه دار اشکاتو که قد اقیانوس چه چیزی بلد نیستم بگم تا تو دل تا تو رو دلداری بدم خدا به ما نمیرسه فقط به این معتقدم
تازه های جهان دانش.
کمبود هورمون سروتونین عامل مرگ ناگهانی کودکان است. عبارت سندروم مرگ ناگهانی کودک زمانی به کار می رود که نوزادان پیش از اتمام سال اول زندگی از دنیا بروند و مرگشان نه با آزمایش و کالبد شکافی قابل توضیح باشد و نه بتوان آن را به بیماری و یا علل دیگر نسبت داد. سندروم مرگ ناگهانی کودک معمولاً در خواب پیش می آید و یکی از شایع‌ترین دلایل مرگ نوزادان است. اکنون دانشمندان آمریکایی دریافتند که این نوزادان از کمبود ترشح هورمون سروتونین رنج می‌برند، هورمونی که عامل نظارت بر تنفس، ضربان قلب و خواب انسان است. این کمبود باعث می‌شود که شیرخواران نتوانند آنگونه که باید در برابر نوسان میزان اکسیژن در هوا واکنش نشان بدهند که ممکن است باعث خفگی آنان در خواب شود. پزشکان توصیه می‌کنند که بهتر است نوزاد را به پشت و نه به روی شکم خوابان، چرا که ممکن است در این وضعیت هوای کافی به نوزاد نرسد و او به خاطر کمبود هورمون سروتونین خود به خود از خواب بیدار نشود و سر را به سوی دیگر بر نگرداند.
تو گل من توی، توی ترانه من، توی ماه شبم، نور آشیانه من، توی که میشناسی جون عاشقانه من. بذار با دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. دلواپسی تو این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بی طاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره، دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بی طاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره،
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
Shut up. که بجوشه خلق خروشه داره تماشا حاضر و قای صادق و کاذب شهن و نایب جملگی رسوا مشتی ماشالله
Mashallah, mashallah, mashallah.